عنوان شده است و چند بار این شهود خاص رجبی به بعضی از فقرا نیز روی آورده است. سید ابن طاووس در اقبال گفته است: همانا خداوند در اوقات قبول اسراری دارد که جز طریق وحی راهی برای شناخت آنها نیست. بله، در این عصر آشوب و بحران و اضطراب برخاسته از زندگی ماشینی، یک ماه با رجب مصاحب بودن میتواند آرامشی ژرف نصیب انسان کند. کارشناس محترم سوپنیاز استاد رزانیا در این لحظه در مورد فضیلت ماه رجب برای ما صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم، به مناسبت ورود در ماه رجب، ماه خدای بزرگ، روایاتی را از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نقل می کنیم. امید که مورد استفاده همه ما قرار بگیرد، بتوانیم خود را تطبیق بدهیم با آموزه های دین و معارف دینی به گونه ای که آمادگی لازم رو پیدا کنیم برای ارتقا به جایگاه بلند ماه مبارک رمضان. از حضرت رسول مکرم اسلام علیه السلام روایت شده است که فرمودند: رجب را عصب میگویند، زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته می شود. پس بسیار بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. این بیان رسول مکرم اسلام علیه السلام هست. همچون ابری که قطرات باران رو بر زمین میبارد، این ماه هم ماه عصب هست به فرموده پیامبر مکرم اسلام علیه السلام. رحمت خدا در این ماه بر امت بسیار ریخته میشود. پس انسان خودش رو باید در معرض این رحمت قرار بدهد، همچون باران هست. بعضی به واسطه کارهایی که انجام میدهند خودشون رو در حجاب واقع میکنند که باران رحمت به اونها برخورد نمیکنند. این انسان به دست خیش خودش رو محروم کرده است. انسان باید خودش رو در معرض رحمت حضرت حق قرار بدهد. این تقصیر رحمت نیست، این تقصیر من است که خودم رو محروم کردم. و مسلماً کسی که آمادگی لازم رو پیدا نکند در رجب، شعبان اون هم همین طور می‌گذرد و در رمضان به ارزش‌ها و کمالات ماه مبارک رمضان نائل نمی‌گردد. پیامبر فرمودند بسیار در ماه رجب این ذکر رو تکرار کنید: استغفر الله و اسأله التوبه. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه روایتی را از حضرت رسول مکرم اسلام علیه السلام نقل می‌نماید که آن حضرت فرمود: هر کس از روی ایمان و قصد قربت روزی از روزهای رجب را روزه بدارد، خداوند بزرگ میان او و آتش جهنم 70 خندق به پهنای آسمان تا زمین قرار دهد. با قید قصد قربت و ایمان، انسان بداند چه می کند. مسلماً دین ما و حقایق دینی ما یک اصلی دارد و یک فرعی. اصل انجام واجبات هست. اصل این هست که اعتقادات انسان صحیح باشد. اصل ترک محرمات هست. نوافل و مستحبات حکم تزیین رو دارد، حکم امور فرعی رو دارد. اون وقتی این تزیینات چهره دل رو زیبا می کند که دل استقرار داشته باشد، استحکام داشته باشد. دل آشفته رو هیچ تزئینی زیبا نمی کند. دل مرتکب امور ناپسند رو هیچ امر نافله و مستحبی نمی تواند به کمال برساند، چون اصلا اصل آشفته است، محور خراب هست، خانه از پای بست ویران هست. پس همه این تأکیداتی که صورت گرفته است در حق کسانی است که اصل اعتقادات رو اصلاح کنند، بحث واجبات و محرمات رو محترم بشمارند، واجبات رو انجام بدهند، محرمات رو ترک کنند، بعد روی آوردن به سمت نوافل، به سمت مستحبات، به سمت اذکار میتواند حقیقتا انسان را آسمانی کند. یعنی اگر کسی محور زندگی که همون دیانت باشد، اعتقادات باشد و انجام واجبات باشد و ترک محرمات در زندگی او استحکام پیدا کند، به شدت این نوافل و اذکار و مستحبات او رو آسمانی می کند، به شدت باعث اوج مقام او می شود، به شدت انسان با انجام این اعمال در وجود خودش احساس نورانیت می کند. اما نکته این هست که این اموری که برای ارزش‌ها و فضیلت ماه‌های همچون ماه رجب، شعبان و رمضان وارد شده است، که یک توجه خاصی نسبت به رحمت الهی در این ماه‌ها هست، این باعث بهانه برای بعضی نشود. این گونه برخورد نکنیم که انسان واجبات را انجام ندهد اما در پی گرفتن ذکر باشد، نماز نخواند اما بعضی از این اذکار رو تکرار کند. این مسلماً اثر ندارد. مثل این هست که انسان یک گلی که اصلاً ریشه ندارد در یک گلدانی قرار بدهد و دم به دم مراقبت کند از این گل و به اون آب بدهد، اثر ندارد. یک گل مصنوعی رو انسان در جای قرار بدهد و به نور و به آب این گل رسیدگی کند، اون وقتی آب دادن ارزش دارد که این واقعا یک گل سالم طبیعی باشد و ریشه داشته باشد. اون وقت میبالد و رشد میکند و چه بسا به ثمر مینشیند و از عطر این گل همه معطر میشوند. پس این نکته ای هست که باید بسیار به اون دقت کرد. بله، وقتی که انسان کتابهایی رو باز میکند، خصوصا کتاب مفاتیح الجنان که کتاب بسیار ارزشمندی هست، انسان مشاهده می کند که ثواب بعضی از اذکار، بعضی از ادعیه بسیار زیاد هست. هیچ کاری نباید باعث انکار انسان شود. خب این ثواب رو کسی می خواهد بدهد که غنی مطلق است؟ این ثواب که مال انسان ها نیست، ثواب از ناحیه حضرت حق است. خدا هم غنی مطلق است، دارد، غنی است و می بخشد، به شرط اینکه شرایط رو انسان در وجود خودش پیاده کند. از خدای بزرگ توفیق طلب می کنیم که دست ما را بگیرد و از فضائل و ارزش‌های این ماه‌ها بتوانیم کمال بهره‌مندی رو داشته باشیم. صلی علیه و کل الوجود صلاة و شوق الیه، صلی
خدایا تمام لحظه هایم را به تو می سپارم، تو اگر آنی از من چشم بپوشی تمام وجودم در عصیان غرق می شود. خدایا دست هایم را که فقط لایق گدایی تو اند به آسمان بلندت دراز می کنم. خدایا مرا در جرفای بی کران الفت خود هم نشین کن و در اقیانوس پلیدی ها تنها مگذار. به من نیروی ده تا به زیستن برای تو بیندیشم. خدایا مرا در درگاه عبودیت خود بپذیر و لایق آن گردان که در محراب بندگیت سر به خاک بسپارد. ای غایت آمال، ای آرزوی وصالت در اندیشه های همیشگیم رخنه کرده، ای که بر دیده های پشیمان بندگانت نگاه رحمت فرود می آوری، نیست جز تو مأوایی و نیست جز تو پناهگاه.
كل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي عليه، وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي عليه، رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق.
قطب راوندی در اخلاق و حالات حضرت امام هادی علیه السلام این چنین میگوید: وقتی شب می رسید رو می کرد به قبله و مشغول عبادت می گشت و ساعتی از عبادت باز نمی ایستاد و بر تن شریفش جبه بود از پشم و سجادهش بر حصیری بود و پیوسته لب مبارکش در تسبیح و ذکر خدا بود. و همچنین آمده است که چندین نوبت حاکم عباسی افرادی را برای تفتیش و بازرسی به منزل آن حضرت فرستاده بود. ماموران هر دفعه که وارد خانه می شدند می دیدند حضرت بر روی سجاده حصیریش مشغول عبادت و نماز خواندن است.
با فرزانگان آیت الله مظاهری.
قرآن شریف بیش از 30 جام این قضیه شفاعت رو جلو آورده، من جمله در این آیت الکرسی که یه آیه بسیار مبارکی است، خوندنش برای حفظ دنیا و آخرت بسیار مؤثر است. در وسط این آیت الکرسی می فرماید من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست اما باید با اذن خدا باشه. شفاعت هست اما مال کسی که لیاقت این شفاعت، لیاقت بهش را داشته باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. وقتی خدا راضی از دین این باشد، یعنی شیعه، وقتی لیاقت شفاعت داشته باشد شفاعت این را می کند، یعنی یه دنبال رویی از اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنند، میتوانند دنبال امیر المؤمنین بهش روند. و در این 30 آیه به بالا به ما میگوید شفاعت هست، به ما میگوید هر کسی نمیتواند شفاعت بکنه. اون کسانی که یک انسانهای کامل باشن، رابطه با خداشون محکم باشن، اونها می توانند شفاعت کنن. این 30 تا آیه به ما می فهماند شفاعت مال همه نیست، مال اون کسانی که خدا از اینها، از دین اینها راضی باشن.
به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، گوش جان می سپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه آیات 23 تا 37 از سوره مبارکه اعراف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالا ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
گفتند پروردگارا ما به خیشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. فرمود از مقام خیش فرود آیید در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود. شیطان دشمن شماست و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌گیری تا زمان معینی خواهد بود. فرمود در زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج خواهید شد. ای فرزندان آدم، لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزگاری بهتر است. اینها همه از آیات خداست تا متذکر نعمتهای او شوند. ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد، چه این که او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید. اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند و هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می گویند پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیزی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟ بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید، در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می گردید. جمعی را هدایت کرده و جمعی که شایستگی نداشتند گمراهی بر آنها مسلم شده است. آنها کسانی هستند که شیاطین را به جای خداوند اولیای خود انتخاب کردند و گمان می کنند هدایت یافتند.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
صدق الله العلي العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است. بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید. برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد معینی است، و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند. ای فرزندان آدم، اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، از آنها پیروی کنید. کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خیش و دیگران بکوشند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمناک می شوند. و آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند، اهل دوزخند، جاودانه در آن خواهند ماند. چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند یا آیات او را تکذیب می کنند؟ آنها نصیبشان را از آن چه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان می برند، تا زمانی که فرستادگان ما، فرشتگان قبض ارواح، به سراغشان روند که جانشان را بگیرند. از آنها می پرسند کجایند معبودهایی که غیر از خدا می خواندید؟ چرا به یاری شما نمی آیند؟ می گویند آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند و بر ضد خود گواهی می دهند که کافر بودند.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
از آن صبح به افق قم با نوای استاد قاسم رضیعی از رادیو معارف.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد